شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما از علاقمندان برنامه روزی نو دعوت می‌کنم که در این لحظه همراه برنامه خودشون باشند.
صبح شد، بانگ کسب و کار شنو، بشتاب رو به سوی روزی نو.
درخشش آفتاب، امید رویش جوان، همت و غیرت و تلاش،
از تبار نور، از دیار مردمی غیور، ایستاده همچو کوه، پرتلاش با صلابت و فکور.
روزی نو آمده زرا،
روزی نو آمده زرا،
روزی نو.
رادیو اقتصاد،
روزی نو.
و صبح آغاز روزی دیگر است برای کسب روزی نو. به نام خداوند روزی بخش و سلام. سلام. یک سلام با عطر گل محمدی، یک سلام با زمزمه شیرین صلوات. صبح عیدانتون بخیر. عیدانتون بخیر. فضا پر از عطر، دلها پر از شوره و لبها آذین بسته به لبخند، نگاه‌ها سرشار از امید، سینه‌ها لبریز از مهر به رسول مهربانی. سلام به شما، سلام به بلندای قامت رسالت و به وسعت علم امامت. این عید زیبا، عید وحدت، عید همدلی بر همه شما مبارک. شما مبارک. بذارید این شادی رو به همه دنیا برسونیم، بذارید این عشق رو در کل دنیا منتشر کنیم، عشقی که میراث خوب پیامبرمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مهری که میراث امام صدق و راستیه. صبح عیدانتون بخیر، لحظه هاتون شاد و شیرین.
هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام جهانت، چه بخوانی چه بگویی، چه در اینه چه جزونی، همه آنی همه اونی. عالم برای اوست، که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست، والا محمد. دل مبتلای اوست، که مرا جان فنای اوست، که خدایم خدای هرچه که در عالم از جهان به نگاه اوست، ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است. هرچه که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. بخواهی به نگاهی همه یگان بپناهیم، نچنینیم نچنانیم،
صبح بخیر، عیدتون مبارک باشه. ممنونم که با ما هستید. صبح عیدانه، صبحی پر از نشاط و خیر و ایشالله به مبارکی و میمنت این میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. روزی پر خیر و برکت برای هممون باشه. چهارشنبه 19 شهریور، دهم سپتامبر و هفدهم ربیع الاول. امروز میخواییم در مورد وفای به عهد در کسب و کار صحبت کنیم، میراثی که از پیامبر و مهر و دانش امام دانش به ما رسیده. خواهیم از سیره پیامبر در پایبندی به قول بگیم و در مورد وفای به عهد که ستون اعتماد در بازاره. شما هم توی گفتگوی عیدانه امروزمون مشارکت کنیم، برامون بگید که تا حالا با یک کسب و کار یا فروشندهی روبرو شدید که دقیقاً به قولش عمل کرده باشه، مثلا سفارش رو به موقع برسونه، کیفیتی رو که وعده داده رو در واقع داشته باشه، حتی بیشتر از اون چیزی که به شما گفته خدمات ارائه بده و با شما رفتار کنه، و واقعا این تجربه چه اثری روی اعتمادتون گذاشته. وفای به عهد یعنی پایبندی به قول و قرارها و تعهداتی که با مشتریان، همکاران، شرکا یا تامین کنندگان و حتی جامعه داریم. توی دنیای کسب و کار این مفهوم فراتر از یک قانون خشکه، واقعا انگار یه اصل اخلاقیه که میتونه رمز موفقیت و پایداری هر جامعه باشه. وفای به عهد در درجه اول باعث اعتمادسازی میشه، یعنی وقتی یه کاسب به وعده‌هاش عمل کنه، مشتری احساس اعتماد و وفاداری پیدا میکنه. این اعتماد قوی ترین نیروی محرکه مشتری برای خریدای بعدیه. مشتری وقتی ببینه کیفیت محصول، زمانش یا خدمات پس از فروشش دقیقا طبق وعده های فروشنده اجرا و پیاده شده، اصلا ترغیب میشه تا بازم از همون فروشگاه خرید کنه یا مجموعه. اگه خودش هم خرید نکنه، قطعا اون واحد رو به اطرافیانش هم معرفی میکنه، یه جوری انگار تبلیغ میکنه براشون. وفای به عهد با شرکا و تامین کنندگان هم همکاری و روابط تجاری رو مستحکم میکنه، اصلا زمینه رو برای همکاری های بلند مدت و سودمند فراهم میکنه. شما به ما بگید راجع به موضوع امروزمون، وفای به عهد شده که با حالا اهالی یک کسب و کار یا یک فروشندهی روبرو بشید، قولشو دقیقا اجرایی و عملی کرده باشه، سفارشو به موقع برسونه، کیفیتی رو که گفته بهترش رو ارائه بده، و این تجربه روی اعتماد شما و بازگشتتون به گرفتن خرید یا خدمات از اون واحد چقدر منتج شده. این موضوعیه که صحبت میکنیم. 30,36,37 و 22,65,25,25 هم در اختیارتونه. بریم از وضعیت هوای کشور مطلع شیم. خانم گودرزی جان سلام، صبح بخیر.
با نام یاد خدا، منم از سلام و صبح بخیر دارم حضور شما خانم اکبری.
متشکرم، عیدتون مبارک.
ممنونم، مرسی. منم این عید بزرگ رو هم به شما هم به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم.
متشکرم، ایشالله که روز فوق‌العاده‌ای باشه براتون. انشالله. چه خبر از هوای کشور؟
انشالله. خدمت رو عرض کنم که الان امروز اگه بخوایم در مورد بارش ها بگیم، در برخی نقاط گینان، مازندران، دیگه شمال آذربایجان شرقی یه بارش های پراکنده رو داریم. سایر منطقه کشورمون امروز جو آرام رو داره، ولی خانم اکبری از فردا غافل نشیم، این نوید رو بدیم که دیگه از فردا با فعالیت سامانه بارشی در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز و جمعه و شنبه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، استانهای ساخنی خزر، گلستان و خراسان شمالی رگبار و رعد و برق عذرخواهی میکنم رگبار و رعد و برق فوزش باد شدید موقتی رو داریم. این بارش ها کماکان تا روز یک شنبه هستش روی نوار شمالی کشورمون. ضمن اینکه خب از جنوب کشورم غافل نشیم، برای بعد از صبح و شبها در برخی مناطق هرمزگان، دیگه جنوب فارس، ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان هم گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد داریم. البته در مورد وزش باد اگه بخوایم بگیم، برای 3 روز آینده غرب و جنوب غرب و همینطور مناطقی از شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل، دیگه شمال شرق کشور و دامنهای جنوبی البرز و بعضی ساعت وزش باد و توامه با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. دیگه به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگیم، یک کم باز هوای تهران یه قدری گرم‌تر شد، 1-2 درجه، ولی دیگه از فردا پنجشنبه تا روز شنبه رو نوار شمالی کشورمون کاهش دما رو داریم. تهران هم از این قاعده مستثنا نیست. فکر می‌کنم برای تهران هم آخر هفته هوا به طور مثلا 3-4 درجه‌ای میشه گفت میانگین، دیگه هوای تهران هم خنک‌تر میشه. برای امروز بعد از ظهر احتمالاً باد و گرد و خاک برای بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران داریم. بیشینه دما 37 درجه میشه. دیگه میگم برای فردا 36، پنجشنبه و جمعه 34 و برای شنبه هفته آتی 32. یعنی میشه گفت دیگه میانگی 4-5 درجه هوای تهران تو چند روز آتی خنک‌تر خواهد شد.
خدا رو شکر. الان صبح خیلی دلچسبه. خدایی.
توصیه من با توجه به این کاهش دمای برای کشاورزان
حتماً، چرا که نه؟ بله.
بله
بله بله چرا که نه.
ببینید برای کشاورزان عزیز، با توجه به این نوسانات دمایی، حالا افت دمایی که در نیمه شمالی کشورمون هستش، ایجاد پوشش روی نهال‌های جوان و درختان آسیب پذیر، خودداری از انجام هرس درختان، یعنی این روزها خیلی توصیه نمیشه، حفاظت از کندوها با توجه به نوسانات محسوس دما و عدم انجام مبارزه شیمیایی در مناطقی که احتمالاً دما به زیر صفر میرسه، که دیگه این میتونه توصیه‌های مهم برای کشاورزان عزیزمون در نیمه شمالی کشورمون باشه. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، متشکرم خانم گودرزی جان. ان شاءالله که عیدتون مبارک باشه، آخر هفته خوبی داشته باشین.
منم همینطور این عید رو باز مجددا تبریک میگم. خیلی التماس دعا دارم.
متشکرم. خداحافظ.
تاج رویا با من سفر کن، مثل همیشه عاشق شو و باز، مثل همیشه از من گذر کن. بیقرارم ای نگارم، تو کجایی خبر ندارم، از سایه بی امارم در خیابان سمر ندارم. خطر ندارد، از کجایی دیوانه است و خبر ندارد.
صبح خیر هموطنان عزیزم، عیدتون مبارک. امروز میخوایم از وفای به عهد صحبت کنیم. نکته مثبت در بحث وفای به عهد شهرت و اعتباره، یعنی کسب و کاری که به وفای عهد مشهوره در بازار جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و این شهرت مثل یه سرمایه نامرئی اما قدرتمنده که میتونه در جذب مشتریان جدید، شرکای تجاری، حتی سرمایه گذار نقش حیاتی داشته باشه. این نکته رو از صدر اسلام در همه گفته ها و توصیه های پیامبر میتونیم ببینیم و مشاهده کنیم و حتی توصیه میکردن در باب تجارت که حتما این وفای به عهد و خوشقولی رو و اخلاق مداری رو رعایت کنن. الان سرفصلاشو عوض کردن، توی کلاس های مدرنی که برگزار میکنن برای کسب و کار بهش اشاره میکنن. ما داریم این گنجو، ازش درست استفاده کنیم. خب خب بریم سراغ پیامک ها ببینیم که دوستان عزیزمون چه پیامک هایی زدن. آقای کامیاب با ما هستن، متشکرم. آقای هدایت خالقی از بهشهر مازندران گفتن همراهتونم، میلاد حضرت رسول اکرم و امام جعفر صادق مبارک باشه، ممنونم. دوست عزیزمون بر اون پیامک زدن، گفتن که 912-34-36 گفتن کسب و کارهای امروزی باید شما به مشتریت احترام بذاری، وگرنه انقدر که بازار رقابت شدیده سریع از شما دور میشه و به سمت کسب و کارهایی میره که خدمات خوبی داشته باشن. البته بحث خدمات توی کشور ما جدیه، راست میگن. ۹۱۲-34-36 گفتن که جلب اعتماد و ارائه خدمات خوب فوق‌العاده است، ولی باید حواست هم جمع کنی، بعض اوقات یه تبلیغات پوشالی و توخالیه. آقای درستگار برامون پیامک زدن، گفتن که اگر اعتماد مشتریت رو جلب نکنی و خوشقل نباشی، اولا نمیتونی توی بازار کار کنی. حالا شاید اینجا بتونی دو سه نفر رو باشون کار کنی، حالا یه عبارتی هم گفته سرشون رو کلا بذاری، ولی توی بازار بین‌المللی واقعا این شوخی ها نیست. آقا وحید هم برامون پیامک زدن، گفتن که به نظر من اینکه شما اعتماد کنید به مشتری و مشتری به شما اعتماد کنه خودش یه نوع سرمایه پنهانه و اخلاق توی کسب و کار نباشه، کسب و کارت به زودی به فنا میره. دوست عزیزمون آقای حسنزاده گفتن پدر بزرگم همیشه میگو بچه جون اخلاق خوش محمدی داشته باش. از اوایلی که شاگردشون بودم تا بعدی که خودم مغازه رو چرخوندم و بعد که بچه هام اومدن سر کار، این آویزه گوشم بود و همیشه میگم حسن خلق محمدی کلید برکت مغازه ماست. الانم به جوانترها همینو توصیه میکنم. واقعا برای شنفتن نکته های کسب و کاری همیشه گوشاتون رو تیز و باز نگه دارید، چون اگر این نکته ها رو نشنوین خودتون ضرر میکنید. 30-36-37-22-65-25-25 در اختیارتونه. یه نکته بشنویم.
تا حالا شده توی جلسه کاری، مثلا یه جلسه فروش، با وجودی که همه ویژگی‌های محصول رو خوب توضیح دادین، مشتری همچنان بی‌علاقه است و مردد؟ یا موقع معرفی کسب و کارتون از چشمان مخاطب کسالت و بی‌حوصلگی بیرون بریزه؟ به نظرتون مشکل کار کجاست و راه حلش چیه؟ من امیر بختایی هستم، مشاور و مدرس کسب و کار، و امروز میخوام براتون از یکی از قدیمی‌ترین و قوی‌ترین سلاح‌های ارتباطی بگم. سلاحی که اگر بتونید درست ازش استفاده کنید، میتونید به راحتی به قلب‌ها و ذهن‌ها نفوذ کنید. هنر داستان سرایی یا همون قصه‌گویی. قصه‌ها دو ویژگی بسیار مهم و کلیدی دارند. اول اینکه به شدت جذابند، بنابراین به راحتی نمیشه بی خیالشون شد. و دوم اینکه ماندگاریشون تو ذهن بسیار بالاست و به راحتی نمیشه فراموششون کرد. همین دو ویژگی کافیه که مهارت قصه گویی و داستان سرایی رو جدی بگیریم و در ارتباطاتمون ازشون استفاده بکنیم. اما در ارتباطات مهمی که با دیگران داریم چگونه میتونیم یه قصه خوب بسازیم؟ اصلا نگران نباشید، چون برای داشتن یه داستان خوب لازم نیست در حد شکسپیر باشید. فقط کافیه 4 مرحله مهمی که در ادامه براتون توضیح میدم رو دنبال بکنید. اول، ایجاد چالش یا طرح مسئله. قهرمان داستان باید با یه چالش واقعی درگیر باشه و اینجا دقیقاً جایی است که شما درد مخاطب رو نشون میدید. مثلا به جای اینکه بگین نرم افزار ما خیلی سریعه، بهتره بگید یادم هست یکی از مشتری‌ها آقای موسوی هر شب تا دیر وقت مجبور بود منتظر بمونه تا گزارش‌های مالیش از سیستم قدیمی بیرون بیاد. خستگی و استرس این انتظار براش به یک کابوس شبانه روزی تبدیل شده بود. توضیح این چالش در قالب داستان برای مشتریاتون خیلی ملموس‌تر خواهد بود. مرحله دوم شخصیت پردازیه. قهرمان داستان شما باید تا حد ممکن واقعی و قابل فهم باشه، به گونه که مخاطب بتونه خودش رو جای اون بذاره و اصطلاحاً باهاش همزادپنداری کنه. مثلا همون آقای موسوی که مدیر یه شرکت بازرگانی کوچیکه. این خیلی واقعی تر از اینه که بگیم یه شرکتی بود که حالا ادامه داستان. و مرحله سوم گفتگو. داستان با مکالمه است که زنده میشه. این گفتگوی شخصیت هاست که صحنه رو در ذهن مخاطب نقاشی میکنه. پس به جای اینکه بگیم اون راضی بود، بهتره بگیم که دادم هست با درماندگی گفت دیگه واقعا از این اطلاق وقت خسته شدم. مرحله چهارم مرحله نتیجه گیری. حالا نوبت شماست که نشون بدین چگونه محصول یا خدمت شما اون قهرمان رو نجات داده و چالش و مسئلهش رو حل کرده. اینجا نقطه اوج داستان شماست. مثلا و بعد از اینکه آقای موسوی نرم افزار ما رو نصب کرد، یه روز زنگ زد و با خوشحالی گفت حالا من گزارشا رو با یک کلیک دریافت میکنم و حتی وقت هم اضافه میارم که میتونم برای برنامه‌ریزی های آینده شرکت ازش استفاده کنم. خب دیدید این داستان آقای موسوی خیلی بهتر از هر لیست خشک و خالی از ویژگی ها میتونه به مشتری نشون بده که محصول شما دقیقاً چه مسئله ای رو میتونه حل کنه. دفعه بعد که میخواین خودتون، کارتون، محصول یا ایدتون رو معرفی بکنید، اولین سوالا رو از خودتون بپرسید. مسئله اصلی مخاطب من چیه؟ مخاطب اصلی و ایدئال من کیه؟ نتیجه ارزشمند و ملموس کار من چیه؟ سپس یه قصه کوتاه 30 ثانیه‌ای در مورد این محورها بسازید و اونو تمرین کنید. مطمئن باشین تأثیرش رو خواهید دید. توجه داشته باشین هر چند داستان شما میتونه کاملا ساختگی، کاملا واقعی یا ترکیبی از هر دو باشه، اما در هر حال صداقت مهمتر از کامل بودنه. یه داستان کوچیک اما واقعی همیشه از یه افسانه ساختگی تاثیرگذارتره. در پایان به یاد داشته باشید مردم ممکنه آمار و ارقام رو فراموش کنند، اما هرگز احساسی که یه داستان خوب در اونها ایجاد کرده رو از یاد نمیبرند. ممنون از اینکه با من همراه بودید. برای شما هفته ای پر از قصه های زیبا و موفقیت های بزرگ آرزو دارم. خدا نگهدار.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، چه تعطیل باشه چه نباشه ما کنارتونیم، چه روزنامه چاپ بشه چه نشه ما خبر داریم براتون. آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر، عیدتون مبارک.
به نام خدا سلام و صبح شما و همه شنوندگان بخیر.
آقای عوارض خوردن شیرنیه،
باور کنید که هنوز نه حلیم خوردیم نه گله پاچه و نه نون و پنیر چای شیرین صبح اول صبح. انشالله که هر کس که صدای ما رو میشنوه در سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام تندرست و سعادتمند باشه، دلارام و خوشنود باشه. امیدوارم که امروز برای همه پر از رحمت و برکت باشه و این دانایی ها و آموختن هایی که ما رو تغییر بده حتی در یک جمله میتونه چنین باشه: جهان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو به پیامبر رحمت و مهربانی، گذشت و صبر، درایت و خوبی میشناسه. آیا میتونیم شبیهش باشیم؟ امیدوارم که زندگی رو این گونه بسازیم با این ودیعه الهی در میان بشر. اگر موافق باشید نگاهی بکنیم به پاره از رویدادهای که دیروز جهان مبهوت ماند از یک دوست قدرتمند برای یک شریک قدرتمند پولی خودش، البته نه شریک قدرتمند به معنای خاص خودش، و اون حمله اسرائیل به موافقت دونالد ترامپ کاخ سفید بود، و اینکه من مطلع شدم و به قطر هم گفتم ویدکاف اطلاع بده، حالا خبر میرسه که قطری ها میگن آمریکا 10 دقیقه بعد از تجاوز اسرائیل به پایتخت قطر به اون خبر داده. رویدادها پیرامون این مسئله زیاده، تفاصیل همچنان به طور پیوسته در شبکه‌های تلویزیونی عربی، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی اروپایی ادامه داره و اسرائیل هم از همون ابتدا گستاخانه، سرکش، متجاوز و بدخواه برای جهان عرب و جهان اسلام ظاهر شد و از این اقدام خودش دفاع کرد. به پاره از روی دوتا خبرهای پیرامون و مسئله میپردازیم. خب همطور که خدمتون اشاره کردم، رویدادهایی که پیرامون قطر میگذره فراوان هست و در حقیقت جهان بسیار بسیار متعجب شد از آنچه که اتفاق افتاد. چیزی که دیروز عصر خاورمیانه شاهدش بود حمله اسرائیل به مقر حماس بود، درست از همون تکنیک و فریبی که میخواستن درباره ایران استفاده کنن اونجا هم استفاده کردن، در حالی که ترامپ تازه ترین پیام خودش رو و یا طرح پیشنهادیش رو برای صلح میان حماس و اسرائیل مطرح کرده بود و قرار بود که جلسه رهبران حماس در قطر، دوحه قطر انجام بشه، میز مذاکرات مورد حمله نظامی هواپیماهای اسرائیل قرار گرفت. این حمله از اون جهت پر اهمیت توصیف شده که یکی از مهمترین شرکای نظامی و اقتصادی قطر چراغ سبز این حمله رو صادر کرده، ترامپ، آمریکا، و به کشوری که مهمترین پایگاه و بزرگترین و قدرتمندترین مرکز فرماندهی نظامی ایالات متحده سنتکام در اون هست، این حمله نظامی صورت میگیره. به عبارت ساده تر، حداقل های دولت ملت قطر به صفر انگاشته شد و در این حال اونها رو به عنوان یک مستعمره رفتار کردن. برای قطری که در تازه ترین همگرایی خودش با ترامپ در کاخ سفید 1,000 میلیارد دلار وعده داد که در امریکا سرمایه گذاری خواهد کرد، حالا او به عنوان یک میانجی که قرار بود بتوانه نقش مثبت و مهمی ایفا کنه، در تحقیرآمیزترین رفتاری که شکل گرفت توسط نتانیاهو که اون رو ابتدا مستقل خواند و بعد از اون اظهار بی اطلاعی کرد و در این حال واکنش های مختلف همه با همه جهان رو متحیر کرده، از جمله حالا جهان اسلام و کشورهای عربی که تنها به محکومیت این موضوع پرداختند. در ایران هم رئیس جمهور در واکنشی که نسبت به این موضوع داشتند خواستار اقدام و واکنش بیانی و عملی کشورهای اسلامی نسبت به این تجاوز آشکار شده. حالا تجاوز اسرائیل از دمشق، بیروت و نوار غزه و مردم فلسطین کرانه باختری به شهرهای دیگر و کشورهای دیگر هم کشیده شد، علاوه بر اون در عراق، پس از اون تهران و حالا دوحه قطر. کشور بعدی کجا خواهد بود؟ سوالی است که جهانیان هم می‌پرسند.
خب
خب واکنش ها البته پیش از این حمله هم شکل گرفته بود. از جمله وزیر امور خارجه هلند دپارتمان کشورش اطلاع داده که از امروز ورود بن‌گویر و اسموتریچ وزیر